کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه، سال نوتون هم مبارک.
سلام شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر، خیلی متشکرم. وقفه افتاد یکی دو روز در ادامه داستان دونکیشوت، دوباره برگردیم به دونکیشوت. فصل 54 از جلد دوم رو من یه چند صفحهشو خونده بودم، درباره مطالبی که تنها مربوط به این داستان است و لا غیر. رسیده بودیم به وسطای نقل اون همشهری بربر یا در واقع عرب اخراج شده از اسپانیا، دوست سانکو پانزا، که اگر صحبتی نیست من اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. باری چنان که به تو گفتم از ده خود بیرون آمدم و به کشور فرانسه رفتم، هرچند در آن کشور مورد استقبال گرم مردم واقع شدم، ولی تصمیم گرفتم که قبل از این که مصمم به اقامت در آنجا شوم نقاط دیگر را هم ببینم. لذا از فرانسه به ایتالیا رفتم و سپس به آلمان سفر کردم و دیدم که در آن کشور می توان آزادتر از هر جای دیگر زیست. ساکنان این سرزمین چندان پابند آداب و رسوم و مقید به نزاکت نیستند. هر کس هر گونه که دلخواه اوست زندگی می کند و مردم در بسیاری از نقاط این اقلیم از آزادی فکر و عقیده و مذهب برخوردارند. من خانه‌ای در یکی از دهات نزدیک اوکسبورگ اجاره کردم و سپس به این زائرین که هر سال دسته کثیری تشکیل می‌دهند و به عنوان زیارت اماکن مقدسه اسپانیا به این کشور می‌آیند ملحق شدم. این گروه چندان به بستن بار خود در این مملکت معتقد و مطمئنند که آن را به چشم هندوستان بزرگ خود می نگرند. وقتی وارد می شوند سراسر این ملک را زیر پا می گذارند و از دهی نیست که بیرون بیایند و شکمشان به اصطلاح معروف از فرط خوردن و آشامیدن باد نکند و پولی به جیب نزنند. در پایان سفر مبلغی در حدود 100 اشرف در پایان سفر مبلغی در حدود چند صد اشرفی گرد می آورند و آن را تبدیل به پول طلا می کنند و در سجاف ردا یا در جوف چوب دستی میان تهی خود و یا به طریق دیگری مخفی می سازند و آنگاه با وجود مراقبت نگهبانان دروازه ها و مرزبانان سرحد از کشور خارج می شوند و به خانه های خود باز می گردند. اکنون ای سانکو عزیزم، نیت من این است که بروم و نقدینه ای را که در مکانی امن در زیر خاک مدفون کردم بیرون آورم. و این کار نیز خطری در بر ندارد، زیرا محل گنجینه من در بیرون ده است. آنگاه نامه ای به دختر و زن خیش بنویسم و یا خود از والانس به الجزیره که می دانم اکنون هر دو در آنجا هستند بروم و به ایشان ملحق شوم و از آنجا وسیله ای پیدا کنم که ایشان را به یکی از نقاط فرانسه برسانم و سپس به آلمان ببرم و در آنجا عمری با هم به سر بریم و منتظر رحمت خداوند باشیم تا چه بر سر ما بیاورد. آری سانکو، من یقین دارم که دخترم ریکوتا و زنم فرانسیسکا ریکوتا مسیحی مؤمن و کاتولیکند. من خود نیز گرچه ایمان پروپا قرصی ندارم، ولی به کیش و آیین مسیحیت بیش از دین اعراب بربر معتقدم و هر روز به درگاه خدا دعا می کنم که دیده بصیرت به من عطا فرماید و چشمانم را به نور معرفت بگشاید و طریق صحیح عبادت را به من بنماید. چیزی که موجب تعجب من است و سر از آن در نمی آورم این که زن و دختر من چگونه به جای آن که در فرانسه باشند به سرزمین بربر رفته و در آن دیار توانستند با کیش و آیین مسیحیت سر کنند. سانکو گفت: رفیق ریکوت، گوش کن تا بگویم. زن و دختر تو بیشک به میل خود به سرزمین بربر نرفتند، بلکه برادر زنت جوان تیوپیو ایشان را برده است و چون او عربی است غنی و صاحب تویول و املاک، قطعاً جای خوبی برای آنان فراهم کرده است. یک چیز دیگر نیز باید به تو بگویم و آن اینکه گمان می‌کنم رفتنت به دنبال دفینه یهوده باشد، زیرا ما چندی پیش خبر یافتیم که دزد مقدار زیادی جواهر و مروارید و زر و زیور و پول نقد از زن و برادر زن تو دزدیده است. ریکوت گفت: البته ممکن است، ولی سانکو، من یقین دارم که کسی دست به دفینه من نزده است، زیرا من راز آن را با هیچ کس در میان ننهاده بودم و فکر روز مبادا را می کردم. بنابراین سانکو عزیزم، اگر تو همراه من بیایی و در بیرون آوردن و پنهان کردن گنجینه من یاری کنی، 200 اشرفی به تو خواهم داد و تو با این پول خواهی توانست کلیه مایحتاج زندگی خود را تهیه کنی. چه؟ بالاخره تو خود میدانی که من از فقر و تنگ دستی تو بیخبر نیستم و آگاهم که نیازمندی های تو یکی دوتا نیست. سانکو گفت: البته اگر حریص بودم به طیب خاطر همراه تو می آمدم، ولی بدان که من به هیچ وجه حریص و طماع نیستم، وگرنه هم امروز صبح نمی گذاشتم شغلی از دستم به در رود که در سایه آن می توانستم دیوارهای خانه‌ام را زر بگیرم و 6 ماه نشده غذای خود را در بشقاب نقره بخورم. باری به دلیلی که گفتم و نیز از این نظر که کمک به دشمنان شاه در حکم خیانت به شاه است، 200 که سهل است. 400 اشرفی هم نقدن در اینجا به من بدهی همراه تو نمی آیم. ریکوت پرسید: خب سانکو، این شغلی که از دست دادی چه بود؟ سانکو گفت: حکومت جزیره ای را از دست دادم و قسم به ایمان مردان خدا که نظیر جزیره ای به آن خوبی را در شعاع سفرسخی این محل نمیتوان یافت. ریکوت گفت: مگر این جزیره در کجا واقع است؟ سانکو گفت: عجب، در کجا؟ در 2 فرسخی همین مکان و اسم آن نیز جزیره ارزان آباد است. ریکوت گفت: خفه شو سانکو، جزیره باید در دریا باشد. در خشکی جزیره کجا بود؟ سانکو گفت: چطور نیست؟ من به تو میگویم که هم امروز صبح از آنجا بیرون آمدم و تا دیروز به فراغ بال و مانند یک محکوم بران حکومت میکردم. بانویس: محکوم ترجمه کلمه آلمانی سگیتاریوست یا سجیتاریو، به محکومی میگفتند که در کوچه و بازار میگرداندند و بر تنش تازیانه میزدند. حال معلوم نیست چرا سانکو در اینجا میگوید مانند محکوم. شاید به یاد مصیبت و اذیت و آزار تنفرسای شب قبل افتاده بوده است. توضیح دکتر بالدن. ادامه متن. با این وصف من آن را رها کردم، زیرا پی بردم که حکومت کاری دشوار و خطیر است. ریکوت پرسید: خب پس تو از این حکومت چه طرفی بربستی؟ سالکو گفت: طرفی که بربستم این بود که فهمیدم من به درد حکومت نمیخورم. مگر حکومت بر یک گله گوسفند و بز؟ و نیز فهمیدم که ثروتی را که ممکن است انسان در این حکومت ها بیندوزد و به قیمت آسایش و خور و خواب و حتی به قیمت وجودش خواهد اندوخت، زیرا حکام در جزیره باید کم بخورند، به خصوص وقتی طبیبی هم در خدمت داشته باشند که مراقب صحت و سلامت ایشان باشد. ریکوت گفت: سانکو، من از حرف تو سر در نمی آورم و به نظرم هرچه می گویی هذیان و یاوه محض باشد. آخر این کدام شیطان است که حکومت جزیره ای را به تو تفویض کند؟ مگر در دنیا آدمی لایقتر از تو نبود که به حکومتش بگوارند؟ تو را به خدا سانکو، خفه شو و عقل و شعور پیدا کن و ببین آیا دل خود را راضی می کنی که چنان که گفتم همراه من بیایی و در بیرون آوردن گنجینه‌ای که در زیر خاک پنهان کردم به من کمک کنی. و بدان که ثروت پنهان من چندان زیاد است که می توان بر آن نام گنج گذاشت. باز تکرار می کنم که اگر همراه من بیایی آنقدر به تو زر خواهم داد که باقی عمر را به آسودگی زندگی کنی. سانکو گفت: ریکوت، من که به تو گفتم نمیخواهم بیایم. تو به همین راضی باش که رازت را فاش نمی کنم. بنابراین به امان خدا سر خود در پیش گیر و برو و مرا بگذار که به راه خود بروم، زیرا من از این ضرب المثل آگاه هم که میگوید مال حلال تنها، مال حلال تنها خود بر باد رود، ولی مال حرام هم خود رود هم سر صاحب خود بر باد دهد. ریکوت گفت: سانکو، من نمیخواهم بیش از این اصرار کنم، ولی بگو ببینم آیا وقتی که زن و دختر و دامادم از ولایت رفتند تو در آنجا بودی؟ پانویس مترجم توضیح داده در پانویس که تاکنون زن بود و دختر بود و برادر زن، و در اینجا به جای برادر زن داماد آمده است. معلوم نیست سهلنگاری از سروانتس است یا از مترجم فرانسوی. ادامه متن. سانکو گفت: بلی، من در آنجا بودم و حتی می توانم بگویم که دخترت در آن زمان که از ولایت می رفت به اندازه زیبا و خوشگل بود که تمام مردم ده به تماشای او به کوچه ریختند و در معبرش ایستادند و همه می گفتند که این دختر زیباترین مخلوق جهان است. دخترک می رفت و می گریست و دختران دوست و آشنای خود و تمام کسانی را که به دیدنش آمده بودند در آغوش می گرفت و می بوسید و التماس می کرد که او را به خدا و به مادر مقدس او حضرت مریم بسپارند. این صحنه به قدری رقت انگیز و تأثیر آور بود که من نیز که به عمرم گریه نکرده بودم زار زار به گریه در آمدم. باور کن که عده زیادی آرزو داشتند دخترت را در خانه خود مخفی کنند یا بروند و او را از سر شاه را برو بایند، ولی بیم سرپیچی از فرمان شاه ایشان را بر جا میخکوب میکرد. کسی که بیش از همه مایل بود دست به چنین کاری بزند جوانی بود موسوم به پدرو گرگوریو که وارث املاکی وسیع و ثروتی سرشار بود و تو نیز او را به خوبی میشناسی و میگویند که این جوان سخت دلباخته دختر تو بود. پانویس توضیح دکتر باردن در اینجا پدرو گریگوریوست و در فصل 63 همین مرد دون کاسپار گریگور خواهد شد. ادامه مطلب. حقیقت امر آن که از آن روز که دختر تو رفت دیگر کسی آن جوان را در ولایت باز ندید و ما گمان می‌کنیم که وی به تعقیب دخترک رفته باشد تا او را برباید، لیکن تا به حال کسی خبری از حال ایشان نیافته است. ریکوت گفت: من همیشه زنین بودم به این که این جوان به دخترم عشق می‌ورزد، ولی چون به اسمت و تقوای ریکوتا اطمینان کامل داشتم، از عشق آن پسر حراسی به دل راه نمی‌دادم. چه؟ بالاخره سانکو، تو باید شنیده باشی که زنان بربر به ندرت ممکن است به جوانانی که از زمره کهنه مسیحیان هستند دل ببندند. و چون دخترم چندان که در بند دین و ایمان بود پروای عشق و عاشقی نداشت، گمان نمی کنم وقعی به تعقیب و اظهار عشق آن جوان ثروتمند نهاده باشد. سانکو گفت: خدا کند، انشاءالله، زیرا این عشق و عاشقی برازنده هیچ یک از آن دو نیست. به هر حال رفیق ریکوت، اجازه بده تا بروم، چون میخواهم همین شب خود را به اربابم دون کیشوت برسانم. ریکوت گفت: برو رفیق سانکو، خدا به همراه تو باد. مثل اینکه رفقای من از خواب بیدار شدند و چشمان خود را میمالند و بنابراین وقت آن است که ما هم به راه خود ادامه دهیم. آن دو رفیق فلفور یکدیگر را گرم در آغوش کشیدند و بر سر و روی هم بوسه دادند. سانکو بر خر خود سوار شد و ریکوت دست برد و چوب دستی خود را برداشت و هر دو از هم جدا شدند. فصل 55 در باب آنچه در راه بر سر سانکوپانزا آمد و درباره چیزهای تماشایی دیگر. تأخیری که به علت مکالمه مفصل با ریکوت در سفر سانکوپانزا پیش آمد، به وی امان نداد که همان شب به قصر دوک برسد، وگرچه نیم فرسخ بیش بدانجا راه نمانده بود، شب بر سر دست در آمد و هوا قدری تاریک شد. لیکن چون فصل بهار بود، سانکو چندان به زحمت نیفتاد، جز اینکه اندکی از جاده منحرف شد تا مگر پناهگاهی بیابد که شب را به انتظار دمیدن صبح در آن بیاساید. از بخت بد در آن هنگام که وی به جستجوی مأمنی میگشت، هم خود و هم خرش در سوراخ مغاکی که در میان خرابهای کهنسالی واقع بود در افتادند. سانکو همین که احساس کرد زیر پایش خالی شده است، به تصور اینکه به اعماق گردابی در خواهد افتاد، از ته دل خود را به خداوند سپرد. با این وصف وی به گرداب در نیفتاد. چه؟ هنوز سه تواز فرو نیفتاده بودند که پای خر سانکو به زمین رسید و سانکو نیز بیان که کمترین دردی احساس کند بر پشت خر سواره ماند. سانکو سراپای بدن خود را کاوش کرد و نفس در سینه نگاه داشت تا ببیند آیا صحیح و سالم مانده و جایی از بدنش زخم شده است یا نه. وقتی از سلامت خود کاملا اطمینان یافت و احساس کرد که در کمال صحت و عین عافیت است، از این موهبت که از جانب خداوند عالم در حق او شده بود به درگاه وی سپاس گذاشت، به خصوص که ابتدا گمان می کرد در این سقوط 1000 پاره خواهد شد. اصطلاح پانویس اصطلاح در کمال صحت و عین عافیت در متن اصلی نوشته است صحت و سلامت کاتولیکی. ادامه متن. سپس کورمال کورمال و با کف دست به آزمایش دیوارهای آن مغاک پرداخت تا ببیند آیا ممکن است بی کمک و راهنمایی کسی راه به بیرون ببرد یا نه. ولی هرچه جست دید که دیوار از هر سو بسته و بی منفذ است و حتی جای پایی هم ندارد که از آن بالا رود. این مسئله سانکو را اندوهگین ساخت و به خصوص غصه او وقتی بیشتر شد که دید خرش از درد می نالد. مسلماً حیوان زبان بسته بی جهت نمی نالید و در حین سقوط صدمه‌ای به او وارد آمده بود. سانکو چون چنین دید فریاد برداشت و ناله کنان گفت دریغا بر سر مردمی که در این دنیای دنی روزگار می گذرانند چه حوادث غیر مترقبه و ناگواری می آید که می توانست تصور کند که آن که دیروز بر جزیره ای حکومت می کرد و به بندگان و رعایای خود فرمان می راند امروز زنده زنده در مغاکی تیره و تار مدفون شد و کسی به دادش نرسد و بنده و خدمتکاری نباشد که به یاری او بشتابد. من و خر زبان بسته من اگر هم زنده بمانیم، یعنی او از درد و جراحت و من از غم و اندوه جان نسپاریم، عاقبت هر دو در همین جا از گرسنگی خواهیم مرد. باز ای کاش که بخت و اقبال اربابم دونکیشوت را می داشتم که او وقتی در چاه منتزینوس فرو رفت کسی پیدا شد که به خانه خیش مهمانش کند و بهتر از خانه خود دونکیشوت از وی پذیرایی کند، چنان که گفتی ارباب من بر سر سفره گسترده و بستر آراسته رفته است، نه به درون غار. همچنین وی در آن غار اشباح و احلامی زیبا و خیالانگیز و دلفریب دیده است و حالان که من تصور نمی کنم در این مغاک چیزی جز مار و افعی و قورباغه ببینم. ای بدبخت من، ای بینوا من، ببین که عاقبت هوس و جنون من به کجا انجامید. باشد روزی که آیندگان به قعر این مغاک راه یابند و استخوان‌های خشک و سفید و سیغل زده مرا پیدا کنند و در کنار آن استخوان‌های خر خاکستری رنگ و مهربان مرا نیز بیابند و شاید از آنجا پی ببرند که ما که بوده ایم، به خصوص کسانی که بدانند سانکوپانزا هرگز از خر عزیز خود جدا نشده و خر او نیز قدمی از کنار صاحبش آن سوتر نرفته است. باز میگویم که بدا به حال من، زیرا روزگار ناموافق و بخت ناسازگار نخواست که ما در وطن خود و در میان اقوام و کسان خود بمیریم. و اگر بدبختی و نامرادی ما را علاجی نمی بود، لااقل افراد خیر و نیکوکاری پیدا می شدند که اشکی بر مرگ من بریزند یا چشمان ما را در دم واپسین حیات ببندند. آه ای مصاحب عزیزم، ای یار مهربانم، ای خر نازنینم، الحق که چه پاداش بدی به خدمات صادقانه تو دادم. مرا ببخش و از طالع خود به هر زبان که میدانی به تمنا بطلب که ما را از این مهلکه که هر دو در آن گرفتار شده ایم برهان. اگر چنین کنی و دعایت اجابت شود، قول شرف میدهم که تاجی از شاخ و برگ درخت غار که شعار افتخار است بر سرت بگذارم تا به شکل و هیئت شاعری درآیی که جایزه ادب برده است، و نیز قول میدهم که جیره کاه و جو تو را دوچندان کنم. سانکو پانزا بدین نمط می نالید و خرش بیان که کلمه‌ای به او پاسخ گوید به سخنانش گوش می داد. چه؟ پریشانی و درد و اندوه آن حیوان زبان بسته نه چندان بود که به حساب آید. عاقبت پس از یک شب دیجور که به شکوه های تلخ و جانگزا و به ناله و آه و فغان گذشت، سپیده دمید و همین که نخستین پرتو انوار صبح به درون مغاک تابیدن گرفت، سانکو مشاهده کرد که خروج از این گونه چاه‌ها جز به کمک انسان میسر نیست. بیچاره بار دیگر بنای شکوه و ناله نهاد و شروع به شیون و فریاد کرد تا مگر صدایش به گوش کسی برسد. لیکن افسوس که بانگ و فریاد او فقط در بیابان‌ها می‌پیچید و در تمام آن حوالی دیاری نبود که صدایش را بشنود. آنگاه سانکو تسلیم قضا و قدر شد و خود را مرده پنداشت. خر بینوانیز به گوشه افتاده و دهانش رو به بالا باز مانده بود. سانکو پانزا رنجی برد تا او را از زمین بلند کرد و بیچاره خر به زحمت توانست بر سر پا بند شود. سپس از خرجین خیش که آن نیز به سرنوشت آن دو دوچار شده و در مغاک افتاده بود، پاره نانی پیدا کرد و به خر داد و این لقمه به کام حیوان بدبخت خوش آمد. آنگاه سانکو مانند این که خر زبانش را می فهمد به وی گفت: جایی که نان است تحمل رنج آسان. در این اثنا چشم سانکو در یکی از زوایای دور افتاده مغاک به روزن تنگی افتاد که انسان می توانست در صورت خم شدن و باریک کردن کمر از آن بگذرد. سانکو پانزا به سمت آن روزن دوید و چهار زانو نشست و در آن سوراخ که از سوی دیگر بسیار فراخ می شد فرو رفت. تماشای آن سوی روزن برای سانکو آسان صورت گرفت، زیرا نوری مانند شعاع خورشید از جایی که ممکن بود آن را سقف بنامند به درون میتابید و فضای مغاک را روشن میساخت. سانکو همچنین کشف کرد که این روزن به تدریج فراختر و فراختر میشد تا بالاخره به مغاک بسیار وسیع‌تری میرسید. وی به محض دیدن این مغاک از همان ره که آمده بود به نزد خرش بازگشت و به کمک سنگی نکتیز به کندن خاک اطراف روزن پرداخت، چنان که پس از چندی تقلا رخنه بزرگ در مغاک پدید آورد که خر می توانست آسان از آن بگذرد. سانکو خر را از آن رخنه عبور داد و در حالی که افسار او را در دست گرفته بود در طول مغاک تازه پیش رفت تا شاید از یک سوی آن راهی به خارج بیابد. وی گاهی در تاریکی و گاه در پرتو نوری ضعیف راه می رفت، ولی در همه حال ترس و تشویشی بی اندازه در دل داشت. بیچاره می رفت و با خود می گفت: ای خدای قادر متعال، این حادثه که برای من مصیبتی بزرگ به شمار می رود در نظر اربابم دنکی شد ماجرای دلپذیر است. اگر او اکنون در اینجا می بود با این سیاه چال ها و این مغاک ها را باغ های پر از گل و ریحان و قصر های با شکوه گالیانا می پنداشت و امید می داشت که در انتهای این روزن تنگ و تاریک مرغزاری پرگل و سنبل بیابد. لیکن من بدبخت که از ناسهی مشفق محروم و از جرأت و شهامت بی بهره ام، در هر قدم که پیش می نهم می پندارم که مغاکی سیاه تر و عمیق تر از مغاک اول ناگهان در زیر پایم دهان می گشاید و عاقبت مرا در کام خود فرو می برد. ای بخت بد بیا که اگر تنها باشی بر سر چشم من جا داری. پانویس گالیانا شاهزاده خانم بربر که پدرش گادانیف در دوره تسلط اعراب بر اسپانیا قصری باشکوه مسحور از باغهای خرم و دلگشا برای او در ساحل شط تاج بنا کرده بود، مثل آرزوی قصر گالیانا داشتن که در زبان اسپانیایی معروف است از آنجا ناشی شده است. توضیح دکتر باردن.